رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خشونت ها در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا را که باعث به مرگ 3 نفر و جراحت 35 تن دیگر شد شدیداً محکوم کرد. این خشونت ها روزی 12 آوگوست زمانی به وقوع پیوست که در جریان راهپیمایی سفیدپوستان ملی‌گرا و ناراضگی مخالفانشان درگیری رخ داد. بنا به گزارش ها در جریان درگیری یک ماشین به سوی اعتراضگران حمله کرده و چندین نفر را پخش نمود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این حادثه را محکوم کرد و گفت آنچه در شارلوتسویل صورت گرفت نمایشی نفرت، نژاد پرستی و خشونت بود. این حادثه تحقیق می شود. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد در ایران بازداشت شده است. تا حال اتهام علیه او معلوم نیست. وبسایت کلمه روزی 13 آوگوست نوشت که آقایی بگاه شنبه توسط نیروهای امنیتی در محلی کارش دستگیر شد. بنا به این خبر بعدا نیروهای امنیتی منزل او را کفتکاو کرده ساسان آقایی را به زندان اوین انتقال دادند. ساسان آقایی در گذشته سال 2009 بعد از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران از دستگیر شده بود. سازمان خبرنگاران بدون مرز قرارگاهش در پاریس ایران را یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای کارمندان رسانه‌ها تصویر کرده است. در اول ماه آوگوست همین سازمان خبر داد که مقامات ایران 10 ژورنالیست و 17 خبرنگار مردمی را بازداشت کردند. دادگاه شهر دوشنبه دو عامل دیگری زنازنه مرگبار در پایتخت را به زندان محکوم کرد. بنا به قرار دادگاه که آخر هفته گذشته صادر شده است، فیروز دادربیکوف 19 و فریدون نجمدینوف 3.5 سال از آزادی محروم گردیدند. هفته گذشته دادگاه تقریبا 10 عامل زنازنه شب 2 ژانویه در شهر دوشنبه را به زندان و پرداخت جریمه محکوم کرده بود. نزدیکان فیروز دادربیکوف روز 13 آوگوست در صحبت با آزادی گفتند که برای بازبینی حکمش به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت خواهند کرد. رستم قربانوف وکیل دفاعی فریدون نجمدینوف نیز گفت با وجود اینکه نفر تحت حمایتش دست داشتن خود در این حادثه را رد کرد، دادگاه او را به 3.5 سال زندان محکوم نمود. او افزود: زنازنی ساعت 10 شب 2 ژانویه امسال میان جوانان محله 102 و 103 پایتخت رخ داده، در نتیجه آن ابراهیم خوجایف و سامان شریپوف از زخم‌های عمیق جان باختند. آمریکا گفت که در نتیجه حمله های هوایی نیروهای این کشور عبدالرحمن، یک رهبر محلی گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان کشته شد. این حمله روز 10 آوگوست در ولایت کنر صورت گرفته است. بنا به بیانیه رسمی که روز 13 آوگوست در کابل صادر شد، در این حمله 3 فرمانده دیگری داعش نیز کشته شدند. جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت کشته شدن عبدالرحمن ضربه دیگر به بدنه گروه تندروی دولت اسلامی است. در اظهارات او تاکید شد که عبدالرحمن نامزدی اصلی به مقام رهبری گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان بود. رهبری پیشین این گروه ماه ایول امسال در نتیجه حمله های هوایی آمریکا در افغانستان کشته شد. حکومت روسیه خواسته است که گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان به شورای مدیران شرکت دولتی راسنفت پذیرفته شود. نام شرودر در یک فهرست 7 نفری و با امضای نخست وزیر دیمیتری مدودف شب 12 آوگوست در وبسایت حکومت روسیه نشر شد. گرهارد شرودر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را دوست نزدیکش می‌داند، در حال حاضر به حیث رئیس کمیته سهامداران نورد استریم ای جی کار می‌کند. نورد استریم ای جی سازمان تحت رهبری گازپروم است که با هدف ساختن لوله گاز برای انتقال گاز روسیه به کشورهای نزد بالتیک و آلمان ایجاد شده است. کشورهای غربی شرکت روسنفت را به خاطر اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و نیز حمایت مسکو از جدای طالبان در شرق اوکراین هدف تحریم قرار دادند. و نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان گفت که سرنوشت کشورش را تغییر خواهد داد. او این اظهارات را شام 12 آوگوست در جمع هزاران نفر از طرفدارانش در لاهور بیان کرد. نواز شریف که آخر ماه ایول با قرار دادگاه عالی پاکستان از مسئولیتش محروم شد، بار دیگر این حکم را به باد تنقید کشید. او گفت که این حکم دادگاه عالی به معنای ارج نگذاشتن به رأی مردم است. او گفت تا زمانی که سرنوشت کشورش را تغییر ندهد بازنشسته نخواهد شد. نواز شریف روز 9 آوگوست یک راهپیمایی اجتماعی را تحت نام کاروان دموکرات راه اندازی کرد که از اسلام آباد آغاز یافته و شب گذشته به شهر لاهور رسید. نخست وزیر پیشینی پاکستان تا رسیدن به لاهور در سه شهر توقف کرده و در حضور طرفدارانش سخنرانی نمود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنید.
www.azadi.org.
وقتی خبری در مورد صادر شدن جنایت وزنین از سوی نزدیکان یا فرزندان افراد منصبدار و بانفوذ رخ می‌دهد، چند روز بعد هم ساختارهای حفظ حقوق تلاش می‌کنند خاموشی اختیار کنند و هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند موقع آنها را در این زمینه بشنود. آخرین مورد در رابطه با صدمه مرگبار در محله ودناسوس شهر دوشنبه با شرکت راننده مرسدس بنز بود که روزهای آخر ماه ایول رخ داد و بعد از 3 روز هم هیچ ساختار دخلدار آماده نبود درباره مرگ فلاکتبار دو نفر شرح بدهد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در 5 سال اخیر مطبوعات مستقل چندین حادثه فاجعه بار مرگ های انسانی را در راه ها در نتیجه صدمه اتومبیلی پوشش داده است و در اکثر این حادثه ها مجرمان فرزندان افراد بلندپایه با جزاهای سبک از جوابگری آزاد شده اند. نتیجه های برجسته چنین حادثه ها صدمه مرگبار شام 9 اکتبر سال 2013 با شرکت رسول امان الله 16 ساله پسر امان الله حکموف رئیس وقت شرکت دولتی رای آهن تاجیکستان که با مرگ 3 نفر انجامید، هلاکت 2 نفر در نتیجه صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با اشتراک فراموش سعیدوف پسر دولت علی سعید معاون یکم نخست وزیر تاجیکستان، قتل سعدی ستاروف 25 ساله شب 28 اپریل سال 2016 در طرفخانه شهرسبز دوشنبه می باشند. در قضیه اخیر والدان جوان محروم به خبرنگاران گفتند که به دلیل از آیله بانفوذ بودن جوان قاتل از جوابگری در کنار مانده است. این تنها چند حادثه است که برای مطبوعات معلوم شده است. درباره میزان واقعی قانون شکنی هایی که از جانب افراد دارای نفوذ و نزدیکان منصبدار رخ می دهند آمار وجود ندارد، چون که اکثر چنین حادثه ها پشت پرده و نه همیشه در دایره قانون بحث و بررسی می شود. ژورنالیست و سردبیر نشریه مستقل فرش خورشید عطاولله که این حادثه ها را پیگیری می کند می گوید
فرزند منصبدار بودن و مثل فرزند حکومت با پول جریمه خلاص شدن، این با منتالیتت ما یک عادت خاص شده است بدبختانه. یعنی در این حالت اما نفران دعواگر نقش می بازد و اکثر اونها به اون خاطر دعوا نمیکنند که دیگر کار شده شده است.
برخی حقوق شناسان سابقه دار میگویند یک مشکل در فساد رشوه‌خواری باشد، مشکل دیگر در مستقل نبودن نظام دادگاهی تاجیکستان است. آنهایی که کاری سودهای زمان شوروی را یاد دارند میگویند با وجود آن زمان هم مستقل نبودن دادگاه ها نظارت از رعایت قانون شدیدتر بود. وطن عبدالرحمنوف امروز نفقه خور است ولی تجربه کار در دوران اتحاد شوروی و تاجیکستان صاحب استقلال را دارد و در وظیفه سودی فعالیت کرده است.
رئیس سودی عالی بود من شخصان منصبدار بود بابا جان و فخر ویم حقوق فهرم برواردن تکسیلتار بود شخصان منصبدار آنها سود که دیگه بودن.
ژورنالیستانی که حوادث کشور را پیوسته پیگیری میکنند میگویند یک سبب افزایش مواردهای از جوابگری در کنار ماندن گروهی ویژه قانون شکنها در نبودن شفافیت است. سالهای اخیر تمایل پنهان کردن خبر از مطبوعات، مطرح نشدن مشکل مورد نظر جامعه از منبر مهم پارلمان و جلسه های جمعیتی دیگر بیشتر می شود. نوردین قرشبایف رهبر انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان می گوید نه تنها در مورد صدمه های پرسر و صدای نقلیاتی با شرکت فرزندان منصبداران دولتی که یک حادثه ناخوش حساب می یابد، بلکه در مورد بازداشت منصبداران برای فساد با مبلغ های هنگفت نیست مقامات دولتی به خصوص پارلمان ابراز نظر نمی کند.
از بس که شفافیت نیست، تحت ثبوت قرار داشتن مقامات زیر سوال است، به همین خاطر روی خاطر بینی و واسطه شدن و دیگر عامل ها باعث بی‌جزا ماندن آنهایی که گناهکار هستند میگردند.
کارشناسان میگویند وقتی اعضای دیگر جامعه میبینند ساختارهای تفتیشاتی و نظام دادگستری کشور در رابطه با قانون شکنه های دیگر برخورد شدیدتر دارد و برای جنایت های دیگران حکم های سنگین پیش بینی میکند، احساس نارضایتش از ساختارهای دولتی و نظام بالا میگیرد. چنین حالت وقتی به یک سیستم تبدیل شد به هیچ صورت به فایده جامعه و دولت نیست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مهاجران تاجیکی در شهر کالینینگراد روسیه برای برگزاری جام جهانی فوتبال 2018 تحت رهبری فیفا ورزشگاه می‌سازند، پس از 5 ماه تأخیر معاش خود را دریافت کردند. روزی 17 ایول این مهاجران از پرداخت نشدن معاش 5 ماهشان بر رادیو زودی شکایت کرده بودند. در این ورزشگاه بیش از 100 مهاجری تاجیک کار می‌کند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. سعید حکیموف یک مهاجری 45 ساله تاجیک که در ساختمان ورزشگاه کالینگراد کار میکند روزی 9 آگوست گفت که هفته گذشته کارفرمایان به مهاجران تاجیک و ازبک معاششان را پرداخت کرده، اینچنین وعده دادند که آینده در پرداخت حق زحمتشان تاخیر نمیکنند. سعید حکیموف گفت معاش آنها از روی ساعت کاری حساب شده، خودی او ماه تخمینا تا 3000 روبل معاش دریافت میکرد و حالا تمام حق زحمتش را به دست آورده است. سعید گفت که بعد 5 ماه تاخیر تازه توانست برای عزیزانش در تاجیکستان مبلغ فرستد. سبب دیر پرداخت شدن معاش مهاجران را کارفرمایان با تاخیر در دریافت مبلغ بودجه دولت روسیه ربط دادند. مهاجران گفتند که دوام 5 ماه انتظاری همیشه وعده میشنیدند که در آخر ماه حق زحمتشان پرداخت میشود. فردوس جباروف یکی از این مهاجران گفت که نقشه های زندگی آنها در پی دیر پرداخت شدن پول با مشکل پیچید. او گفت برای مراسم عروسیش پول قرض گرفته وعده برگرداندن آن را دوام 3-4 ماه داده بود، ولی نتوانست قرضش را سری وقت برگرداند. مهاجران تاجیک میگویند بعد این حادثه امیدوارند که دیگر چنین مشکل پیش نخواهد آمد. اکثر آنها آماده هستند در صورت پیش آمدن چنین مشکل کار را ترک کنند و در جستجوی کاری نویشوند. هرچند با سبب بحران اقتصادی روسیه پیدا کردن کار برای آنها آسان نیست، ولی نمیخواهند در شرایط نامعینی و بدون مبلغ کار کنند. ورزشگاه شهر کالینگراد را که تا آخر سال 2017 باید ساخته شود، بیش از 500 شهروند جمهوری های سابق شوروی از جمله تاجیکان می سازند. کارفرمایان این ورزشگاه نیز در صحبت با رادیو آزادی پرداخت هر چه زودتر مبلغ مهاجران را وعده کرده بودند. قهرمان رازموف سرکاری که بیشتر تاجیکان زیر دست او در این ورزشگاه کار میکند روزی 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفته بود معاش مهاجران تاجیک به زودترین فرصت پرداخت می شود. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید از این مهاجران شکایت دریافت نکرده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان بر رادیو زودی گفت پرداخت نشدن معاش از جانب کارفرمایان گاه مشاهده می شود و در یک سال اخیر آنها بیش از 50 میلیون روبل را از کارفرمایان به مهاجران برگردانیدند. این مسئول خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت اکثرا شرکت های خصوصی از پرداخت مهاجران سرپیچی می کنند. ساختمانی ورزشگاه برای مسابقه جهانی فوتبال 2018 در 12 شهر روسیه دو سال باز ادامه دارد. روسیه سال 2014 در پی قرعه‌کشی در برزیلیا میزبانی بازی جهانی فوتبال 2018 را بردوش گرفت. در ساختمانی ورزشگاه ها صدها تاجیک کار میکنند، ولی باری اول است که یک گروه مهاجران تاجیک از پرداخت نشدن معاششان از چنین یک طرح ساختمانی شکایت میکنند. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 600 هزار و بنابر آمار دیگر بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان خانواده‌شان را از حساب کار در روسیه تأمین میکنند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در تاجیکستان مراسم تمرین یا به اصطلاح مارشروفکای دانشجویان برای آمادگی به تجلیل روز استقلالیت آغاز شد که قرار از روز 9 سپتامبر برگزار شود. همه سالا در تشکیل این جشن تا 50 هزار نفر دانشجویان و مکتبخوان‌ها سفربر می‌شوند. تجربه تشکیل جشن‌های عظیم سرجمعیت با شرکت محصلان مؤسسه‌های تعلیمی که در جریان آمادگی‌های طولانی‌اش محصلان از تحصیل و استراحت کنده می‌شوند، کیها مورد انتقاد است، ولی ظاهراً مقامات از این تجربه بحث برانگیز دست کشیدنی نیست. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. صبح 8 آوگوست ساکنان محله‌های اطراف دانشگاه‌های واقع در پایتخت تاجیکستان از صدای بلندگویک‌های بیدار شدند که دانشجویان را در مشق‌های جشنی راهپیمایی راهنمایی می‌کردند. حمیدالله خان فقیر رئیس دانشگاه تجارتی تاجیکستان و در گذشته سردار ریاست معارف شهر دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که محصلان با مرکه جشنی آماده می‌شوند و گفت
هر کس وای خودش دارد تمرینگر علایده دارد وابسته به دانشگاه وابسته به همون برنامه‌ای مایش هر کس میگه حضرت علایده بعد و آخره بعد یک جمع میشه 400 نفر
با گفته فاروق حیدر سردار ریاست مکاتب عالی وزارت معارف و علم تاجیکستان در برنامه جشنی امسال 7000 دانشجو جلب شده است از نیز زیادی آنها 3900 نفرشان پسران خواهند بود فاروق حیدر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حقوق آنها رعایت شده برای شرکت در برنامه جشنی امتیازهای پولی داده می شود دانشجویانی که به مرشرفکت دعوت می شوند از حساب دانشگاه ها مبلغ ادرار پولی یک ماهینه پرداخت شده قیمت استفاده از خوابگاه گرفته نمی شود همچنین دانشجویان برای رسیدن به محل تمرین با ماشین های مسافربر تامین شده برایشان آب نوشاکی داده می شود جناب حیدر افسود که معرکه آمادگی به جشن در زندگی و جریان تحصیل دانشجویان مشکل ایجاد نمی کند و جلب آنها به برنامه های کلان جشنی تجربه معمولی شده است به این ترتیب هزارها دانشجو یک ماه پیش از تحصیل و 9 روز اول خانش باید در معرکه دولتی بند شوند از اینا در دوام آمادگی ها با عید استقلالیت پیشواز نوروز تجلیل ایدی وحدت همیشه از نیروی هزارها دانشجو استفاده شده است و چنین پدیده نه تنها در دوشنبه بلکه در ولایت های کشور هم به نظر می رسد شهلا یونس و ختم کننده بخش دندان پزشکی دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید این معرکه ها با جریان آموزش تاثیر منفی میگذارد در حالی که به این هم صفت تعلیم در میان دانشجویان تاجیک چندان خوب نیست
ما دانشجویان را تشویق به خواندن زیادتر تامین کردن خوب شدن یک دکتر باشیم ما را مجبور میکردن در این روزهای گرم تابستان و یا در روزهای خانیش از خواندن ما را آزاد نمودن و ما را به مرشلوفکا میفرستادن
شاکر جان حکیم و معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در زمان شوروی تنها 7 اکتبر روز انقلاب اکتبر و 1 می روز بین المللی زحمتکشان تحلیل میشد و شرکت دانشجویان در راهپیمایی ها اختیاری بود با گفته ما این راهپیمایی ها از یک دو روز بیشتر عبارت نبود و فرصت زیاد را تقاضا نمیکرد و تنها در مراسم های سطحی بین المللی نظیر المپیاد در مسکو دانشجویان دوام مدت دراز در مشق ها اشتراک کرده بودند و افسود
در شرایط تاجیکستان معاصر چنین راهپیمایی ها و جشن و مراسم ها باعث قوی تر گردیدن زمینه های اصول افتوریتری خودخواهی شخص پرستی تبدیل یافته است و با در نظر داشت که مبلغ های گوناگون بدون شفافیت و مقصدناک صرف می شوند دایره های معین منصبدار در سطح محل و مرکز از این گونه حالت ها به منفعت های خود خیلی خوب استفاده می برند
در حالی که بسیاری ها ضرورت برگزاری جشن های سرجمعیت و پرتشویق زیر سوال می برند سیاستشناسان می گن در اصل این همه بزم ها بخشی از ایدئولوژی حکومتی می باشد سیاستشناسان این تجربه خاص حکومت های سابق شوروی را همچون نمایش خوشبختی عمومی و وحدت مردم با حکومت صفت می دهند که یک بخش پروپاگاندا یا ترغیبات ایدئولوژی دولت می باشد
از خاطر از خواب سی جام مستی رویا دو سه پیمانه میخواند یکی افریشت ای خاکی اما خاموشی و پاکی پری ایساهی دریا بسوی خانه میخواند تو کجا رفتی جوانی تا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفتی جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آید جوانیم دوباره از فلک از یاد به آبی دیده قلبم تو را از نو می‌سازم سری خود را دوباره می‌گذارم روی زانویت زی حسرت های پنهانم سرودی نو می‌سازم آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یاد تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفت جوانی خطا خورده من یاد تو دنبال من یادی به خاک خورده من
روسیه مردکاری زندان شرح حال مختصر امیدجان ولیه 26 ساله یک جوانی تاجیک 4 سال اخیر در یک زندان روسیه به سر میبرد همین است. امید 21 سال داشت که با جرم نگاهداری مواد مخدر به دست پلیس افتاد و بعدن دادگاه او را برای ادای مهلت جزا که 10 سال مقرر شد به زندان شهر پنزه روسیه فرستاد. خود امید این حادثه ها را یک خطای جدی دوران جوانیش می داند که به زندگی آسوده و آزاد او به مهلت 10 سال دیگر خطی بطلان کشید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. امید جان ولیف یکی از 8000 شهروندان تاجیکستان است که در زندانهای روسیه با جرم صادر کردن جنایت نگهداری می شود. همراه با امید تقریبا 70 شهروند دیگری تاجیکستان هم در زندان پنزه قرار دارند. اکثر آنها با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شدند. به گفته امید، تاجیکان تلاش دارند در زندان یک کشور بیگانه پشتیبان و یاوری هم باشند. امید جان سال 2013 بازداشت شد. یکی از روزهای ماه می آن سال در یکی از منزل‌های کنار شهر پنزه او را کارمندان حفظ حقوق به گمان نگاه داشتن مواد مخدر بازداشت کردند. امید جان میگوید در جیب او همگی تا 100 گرم مواد مخدر پیدا شد که مربوط به شریکانی نوش در روسیه بود. وی میگوید هیچگاه با فروش این مواد مشغول نشده است ولی اقرار میشود که با افراد مرتبط به این گونه کارها شینوخیز میکرد. امید به گناهش اقرار شد ولی هیچ انتظار نداشت که او را با 10 سال زندان محکوم میکنند. میگوید بی کسی و بی پولی و ندانستن زبان و حقوقش برای صادر شدن مهلت طولانی زندان سبب شد. وی گفت
اول تنکسی مردم ما میکشد یکمی سفارتخانه تاجیکستان یکان بار طول 4 سال 4 نیم سال میشنم یکان کس آمده نپرسیده است که مردم تاجیک چگونه زندگی دارند.
امید جان میگوید در طول 4 سال سپری شده در زندان هیچگاه نشده است که کسی از حقوق مهاجران تاجیک پرسان شده باشد. وی میگوید نمایندگان دولت قرقیزستان و قزاقستان گاهی برای دیدن شهروندانشان به زندان میآیند. وی گفت اگر از حال تاجیکان هم خبر گیرند حرفی گفتنی زیاده دارند و مهمترینش کوشش انتقال آنها برای ادامه جزا به تاجیکستان است. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی از داخل زندان امید جان گفت شرایط نگهداری آنها معمولی است و هیچ شکایت جدی در مسئله قانون شکنی ها و یا پایمال شوی حقوقشان ندارند. او گفت زندان آنها در مرکز شهر پنزه واقع است و پیوسته مورد سنجش و تفتیش نهادهای زیرفت مثل دادستانی قرار دارد. با گفته امید جان تنها دو چیز جدی زندانیان تاجیک را در این محبس اذیت میکند: نبود امکان کار و غذایی که با گوشت خوک تهیه میشود. گاهی برای پیدا کردن تلفن موبایل در دست زندانی و یا نمازخوانی مجازات میشوند. با گفته امید جان ولیف صدارت محبس خواهش های به تکرار او و تاجیکان دیگر را برای کار کردن در کارگاه های زندان رد کردند. او میگوید
شهروندان افشان میگیرند که به خاطر چی مثلا و یا در قانونی کار کردن یا قانون قاعده قطعی مثلا با نیش میپر میکنه ایش ایش پر میکنن حتی ما مراجعه کردیم مثلا کار دا بگیرن کار نبود بودن کار نیست یا که ایش نیست دیگرش نیست.
از سوی دیگر به گفته او کاری پویاسول دوزه که در یک کارخانه نزد زندان برای محبوسان شهروند روسیه فراهم می آید دائمی و با ثبات نیست. در بهترین حالت برای کاری به تنفس یک ماه هر یک زندانی همگی تا 900 روبل معاش دریافت می کند. ماموریت زندان به آنها گفته است که در صورت فراهم آمدن شرایط تامین با کار باید پیش از همه حق شهروندان خود را رعایت کنند. امید جان ولیف مجرد است و در تاجیکستان والدینش او را انتظارند. آنها از مصیبت فرزندشان خبردار هستند ولی شرایطی ندارند که به زندان آمده از حال او خبر گیرند. اداره زندان‌های روسیه میگوید در مجموع در زندان‌های این کشور 29397 نفر شهروندان خارجی ادای جزا میکنند و از این مقدار قریب 41شان و یا 7920 نفر شهروندان تاجیکستانند. اکثر محبوسان از تاجیکستان در زندان‌های روسیه با جرمی دست داشتن در قاچاق یا فروش مواد مخدر ادای حکم میکنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک ساکن ناحیه فرخور طبیبانی را که به گفتش باعث مرگ همسر و طفل به دنیا نآمده شدند در بی‌مسئولیتی متهم کرده از بالای آنها به دادستانی شکایت کرده است. مهربان بوریفی 25 ساله میگوید پزشکان محلی نتوانستند همسری 22 ساله آبستنش را سری وقت تشخیص و از مرگ او جلوگیری کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو میگویم. این ساکن دهه دوستی ناحیه فرخور میگوید همسرش یک ماه پیش با طفل 8 ماهه‌اش در بطن درگذشت. این هم صحبتی ما ادعا دارد که بیماری همسرش گلبهار حالتوی 22 ساله که از روز اول حامله‌داری زیر نظارت پزشکان محلی قرار داشت و پیوسته از تشخیص میگذشت تنها پس از 8 ماه و آن هم زمانی مشخص شد که کار از کار گذشته بود. مهربان گفت وقتی همراه با همسرش به دوشنبه به مهمانی می آمد وضعیت او در راه بد شد و او را به تولدخانه رقم 1 پایتخت برد. طبیبان در دوشنبه مشخص کردند که گلبهار گرفتار بیماری گپاتیت B و S است. بیماریه که به گفته طبیبان باید در هفته های اول حامله‌داری تشخیص و مشخص می شد. به گفته این همصحبتی مو بعد از آن که در تولدخانه رقم 1 بیماری همسرش معاین شد، او در حالت بیهوشی افتاد و طفلی بطنش مرده تولد شد. وقتی خواستن جراحیش کنند علاقه دیر شده بود، چون پس از دو روزی فوت کودک همسرش هم وفات کرد.
بود میشتن به قدر دن یکی هم میفهمیدیم که همون کارا میکردن هم با اون میفهمیدیم که اون رش میفهمید یعنی از دو بارو انالیز پردگی.
در بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور خانواده شوهر این زن را در وفاتش مقصر می‌دانند. رجب علی قربانوف سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور در صحبت با رادیو آزادی گفت گلبهار حالت و در دو مورد باری اول با درد گرده و مرتبه دوم با بیماری درون‌روی به بیمارستان مراجعه کرده است. با تاکید سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور باری دوم که گلبهار حالت و با بیماری سرایتی درون‌روی به بیمارستان مراجعه کرد خانواده شوهرش اجازه بستری کردن او را ندادند و تنها با داروهای فرموده دختران او را در خانه تبابت کردند.
سبب فوت گپاتیت چیزا نمیتونند برای که اکثریت ادمو گپاتیت دارد با مدت میگردد در همون دوره اوید گزک گرده تبابت گرفته بود دختر تبابتی اوید گرده و همین چیزا تبابت کرده است. اوید گپاتیت باید در مرحله 27-28 هفته در دوره حامله‌داری در مرکز سلامتی رپرودکتیوی از تحلیل گپاتیت میگذشته بودستم. این دوره که در بیمارخانه خوب است 17-18 هفته بوده.
شیرعلی رحمت‌اللهیف سردار رئیسات تشکیل خدمت‌رسانی تیبی و مادر و کودک وزارت تندرستی در صحبت با رادیو آزادی گفت در روی خط مادران فوتیده اسم گلبهار حالاتو و همسر مهربان بوریف نام‌نویس شده است و حالا برای روشن کردن حادثه پاسخ دادستانی را انتظارند. ولی گفت آنها هر یک حالت مرگ و میر مادر و کودک را جدی تحقیق کرده بعداً چاره‌اندیشی می‌کنند.
در وقت حامله‌داری حتما گپاتیت می‌خورند، ایوگرافی می‌گذارند، برای ویسپی گروه خونش می‌گیرند و ریوش می‌گیرند و پیشوش می‌گیرند و دلیمش چین می‌کنند. او از روی پروتکل باید که زن حامله 7 مراتب با 8 مراتب باید که همون دوره حامله‌داریش پس که هر ماه 1 مراتب باید که رود.
در دادستانی ناحیه فرخور هم وارد شدن چنین یک شکایت را به رادیو آزادی تصدیق کردند، اما گفتند به خاطر خلل وارد نشدن به جزئیات تفتیشات از دادن اطلاع بیشتر خودداری میکنند. شکایت این ساکن فرخور از کار طبیبان محلی در حال است که در گذشته نیز مرگ چند زن هنگام تولد در سغد و بدخشان و منطقه های دیگر کشور در مطبوعات مطرح شد. هفته قبل هم دادستانی سغد خبر داد که در طول یک سال و سه ماه اخیر علیه طبیبانی که کارشان باعث مرگ مادر یا کودک نوزاد شده است، نه پرونده باز کردند. ولی پرسر و صدا ترین قضیه مرگ ممتاز شیرینبکوی 26 ساله در پی تولد فرزند در زایشگاه شهر خوروغ بود که 3 سال پیش رخ داد. بعدی تحقیق این حادثه زرینه قربان‌محمدوا پزشکی نوبدار زایشگاه با اتهام خنک نظری عیبدار دانسته شد. سال 2016 وزیر وقت بهداشت تاجیکستان نصرت الله سلیم زاده گوهو راه یافتن اشتباه در کار طبیبان تاجیک را اعتراف کرد ولی گفت نه همه دختران این گونه کار میکنند. کارشناسان میگویند مسئولیت طبیبان در رعایت مقررات طبی و کسبی صادق شدن به سوگند هیپوکرات و مسئولیت تمام در نزد بیمار و کسب خود میباشد. ولی از سوی دیگر عوامل های نظیر معاش کم و ناقناعتمندی طبیبان از کار خود باعث دلخنکی آنها از کار و تاثیر آن به صفت خدمت طبی گفته میشود.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
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 آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
درود و خوش آمدید با آینده ساز، برنامه جوانی و برای شما همسالانی عزیز. لحظه ملاقات ما و شما هم فرا رسید، ولی این نوبت من سروینوس همراه با همکارم فرزان طول نیم ساعتی دیگر در پهلوی شما از دوشنبه خواهیم بود.
بله، از اینکه دیگر باره سروینوس هم سری کار آمد، امکان داریم یکجا با شما در موضوعهای مختلفی مربوط به جوانان بحث و صحبت کنیم و بهترین ترانه های آوازخوانان تاجیک را بشنویم.
پس از هر یکی شما هواداران و شنونده های برنامه آینده ساز دعوت میکنیم با ما باشید و شنیدنی تازه ترین خبر و جالب ترین گزارش ها از حیات همسالانتان کنار نمونید.
بله سروینوس و دوست عزیز، امروز ما چون معمول در آینده ساز از روزگار جوانان قصه میکنیم. اگر آماده شنیدنی گفتار ما هستید، پس نامگوی مطلب های مهمی آینده ساز را برایتان همین حالا میگویم.
چی دانشجویان تاجیک را به چین میبرد؟ علاقمندی جوانان برای تحصیل در دانشگاه‌های چین زیاد میشود.
قصه نابینایانی که با تلفن جفتی خود را یافتند.
راهی آوازخوانای ازبک به تاجیکستان باز شد. 4 کنسرت کلان در دوشنبه.
به ازدواج دختران تاجیک با خارجی ها چی نظر داره؟
پاسخ به این سوال و شرح موضوع های دیگری آینده ساز را بعد از چند خبر و یک آهنگ در آینده ساز خواهید شنید. حالا میکروفون را در اختیار همکارم افسانه اکبر شایوه میگذاریم که برایمان چند خبر تازه دارد. مرزبانی تاجیک بختاور عظیمو یک پسر بچه 10 ساله را از غرق شدن نجات داده، اما بنابر مجرای تیزی آب خود به هلاکت رسیده است. از دفتر مطبوعاتی سرایاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که حادثه نیمه روز 4 آگوست رخ داده است. با گفته منبع بختاور عظیمو در دیدبانگاه مرزی سیادی قسمی مرزبانی همدانی ادای خدمت میکرد و بهار سال جاری با خواهش خود از خوجند به خدمت عسکری رفته بود. سرایاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی میگوید مسئولین این قسم مرزبانی تصمیم گرفتند که برای معرکه های این سرباز کمک مالی خود را رسانند. پناهنده 10 ساله افغان فرهاد نوری که با نام پیکاسو کوچک مشهور شده است، 9 آگوست نقاشی ها و عکس های خود را در بلگراد به نمایش گذاشت تا مبلغ جمع شده را برای کودکان گرفتار سرطان صرف کند. فرهاد نوری که همراه با والدان و برادرانش 18 ماه در کمپ پناهندگان زندگی کرده است، با تصویر انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان سالوادور دالی، نقاش سورئالیست و دیگران به ستاره مطبوعاتی محلی تبدیل شد. خانواده نوری همراه با موج بزرگ پناهندگان برای آغاز یک زندگی بهتر در اروپای غربی و سربستان وارد شد، اما سال گذشته به دنبال بسته شدن راه اصلی مهاجرت از بالکان به سمت کشورهای اروپای غربی در بلگراد درماند. هنر فوق‌العاده نقاشی فرهاد نوری در حال آشکار شد که سازمان‌های خیریه در کمپ پناهندگان و مهاجران یک سمینار تشکیل کردند. بنیاد پناهندگان، یک سازمان خیریه محلی، گفت که فرهاد نوری را برای تقویت هنرش به مکتب نقاشی و صورتگری فرستاد و او قرار
قرار کرد که دست مزد خود را به بچه های بیمار سربستان خیر کند. مقامات سربستان میگویند که نصف 4000 پناهنده کشور کودکان هستند. مقامات ایران چند جوان را برای ترغیب رقص‌های زومبی آمریکای لاتینی و دیگر رقص‌های غربی زندانی کردند. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی 4 پسر و 2 دختر را در شهر شرحود استان سمنان واقع در شمال و شرقی کشور بازداشت کرده است. حمید دامخانی مسئول منطقوی سپاهی پاسداران گفت که 6 جوان بازداشت شده عضو جمعیتی هستند که تعلیم رقص می‌دهند و در این باره نوار می‌گیرند. این جوانان در شبکه‌های اجتماعی نوار رقص‌ها را نشر و دختران را کشیدنی سطر تشویق میکردند. بازداشت و چنین بازجویی ها در ایران به طور گسترده به چشم میرسد. 9 آگوست رسانه های دولتی ایران از بازداشت 64 جوان نیمبرهنه در نزدیکی اصفهان خبر دادند. به گفته مقامات این جوانان میرقصیدند و مشروبات استفاده میکردند. در شهر استانه قزاقستان والدان و نزدیکان داوطلبان نزد بنای وزارت معارف و علم آن کشور جمع آمده از تقسیم ناعادلانه گرانت های تعلیمی دولتی اظهار ناراضیگی کردند. جمع آمدگان میگویند در برخی از اختصاص های مشخص داوطلبان قبول شدند که کمتر از فرزندان آنها خال به دست آوردند. در مرکز ملی تستی قزاقستان سال جاری بیشتر از 88000 ختم کننده حجت سپاریدند. از این شمار نزدیکان 14000 نتوانستند از 50 خال بیشتر گیرند و شانس شامل شدن به دانشگاه را از دست دادند. وزارت معارف و علم آن کشور وعده داده است که وضعیت را بدتر شرح خواهد داد. والدان و نزدیکان داوطلبان از نزد وزارت رفتن نمی خواهند. آنها جواب رسمی وزارت را انتظارند.
تشکر از افسانه برای خبرها. در واقع صحبت‌ها اطرافی شامل شدن به دانشگاه‌ها که موسم حجت سپاری است در همه کشورها از جمله تاجیکستان هم گرم است. تا روز دانش کمتر از 20 روز دیگر باقی مانده است و حالا داوطلبانی که از مرکز تستی نگذشتند در فکر ماندند که چی کار کنند. آنهایی هم که خواهش تحصیل در خارج از کشور را داشتند و بدون مرکز ملی تستی حجت‌های خود را به دانشگاه‌های خارج سپاریدند، در این شب و روز در کشورهای انتخاب کرده خود هستند.
بله فرزان، چون درباره دانشجو دانشگاه ها گفتیم، میخواهم پس توجه جوانان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه های چین بگم که چون تعداد آنها در این اواخر زیاد شده است، تلاش برای پیدا کردن جای کار و درآمد خوب از شرکت های چینی مقیم تاجیکستان جوانان را بیشتر به سوی دانشگاه های آن کشور میکشد. شماره دانشجویان تاجیک مکتب های عالی چین هم بنا به اطلاع سفارت تاجیکستان در پکین 2000 نفر را تشکیل می‌دهد و این جوانان در 112 دانشگاه این همسایه کشور با تحصیل فرا گرفته شدند.
تحصیل در دانشگاه‌های چین باز چی امکانات‌های دیگری دارد؟ به این و سوال‌های دیگر از گزارش همکارمان مولا رجب یوسفی پاسخ خواهیم گرفت.
مقامات معارف میگن بازار کوته تحصیل در چین که از جانب وزارت معارف تاجیکستان سال با تعداد زیر 300 عدد پیشنهاد می‌شود، خیلی گرم است و پیش از دیگر کشورها پر می‌شود. اما کارشناسان میگن اکثر جوانان تاجیک ضمن انتخاب کسب در چین کورکورون عمل کرده تنها با آموزش زبان چینی قناعت میکنند. منی جوانی اکبرعلی جوان دختری 25 ساله تاجیک ختم کرده فکولته منیجمنت توریسم دانشگاه بین‌المللی شهری پکین میباشد. منی سال 2014 تحصیل را در چین انجام داده با تاجیکستان برگشت و به گفته خودش تا حال بیکار نمانده است. منی میگوید بعد ختم مکتب میانه در سال 2009 نزد او چند انتخاب میستاد، از جمله تحصیل در اروپا، آمریکا و چین، ولی با توصیه پدرش منی تحصیل در چین را انتخاب کرد چون به گفته خودش باور داشت که آینده از چین است. این هم صحبت ما میگوید بعد برگشتن به تاجیکستان در پیدا کردن جای کار برایش مشکل پیش نیامد چون شرکت های چینی اینجا زیاد بودند. او میگوید
خیتویو خودشون اتا نو وابچه دیگه خی آدمو نو ای تو رفته اونجا با نخونی هوایو کتی زندگی نکنی این آدمو را فهمیدن خیل برای هوای آدمو که میسو در چین تحصیل کرده گیان خیتویو که اینجا میدین برای توابط دارن که همو خی کادر باشه
کچون کار کنه.
بلکه این
خیلی آدم ها برای
نقصتر می
فهمند. منیجا میگرد از سال 2014 یعنی بعد برگشت از چین با یک شرکت چینی همکاری دارد و درآمد خوب هم میگرد. اما این هم صحبتی ما میگرد بازیاد شدن تعدادی خطب کنندگان مکاتب چین از حساب جوانان تاجیک درآمد آنها نیز کاهش یافت. و گفته منیجا تحصیل در چین نسبت به اروپا برای جوانان تاجیک ارزان تر است. اما نه همه خطب کرده های مکاتب عالی چین مثل منیجا میتوانند به مشکلی در تاجیکستان جای کار پیدا نمایند. این گروه جوانان میگن زیاد شدن تعداد خطب ختم کرده های دانشگاه های چین اکنون آنها را نیز در پیدا کردن کار به مشکل روبرو کرده است. فرهاد مرزعلی یک جوان تاجیک را تشویق نزدیکان تاجرش به آموزش زبان چینی جلب کرد و میگوید چند وقت است که با دانستن این زبان نیز نمیتواند جای کار پیدا نماید. فرهاد سال 2012 دانشگاه خلقی چین را با اختصاص دیپلمات ختم کرد و به تاجیکستان برگشت. فرهاد دوام 4 سال در شرکت تی بی ای چین که به ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی در شهر دوشنبه مشغول بود کار میکرد. فرهاد میگوید
برادرای ما که رفت آمد میکردند و چی بیم سعودی داشتن نداشتن، برای ما ترجمان زبان چینی بسیار لازم بود. راستی همونجا هنگامی که وقتی در پکین زبان عشق بود رفتم، من انتخاب کردم همچون تردینات داره زبان زمینی توجیه در چین.
کارشناسان میگن جوانان تاجیک در انتخاب کسب و کار در چین عاقلانه عمل نمیکنند و به جز آموزش زبان چینی تلاش نمیکنند دیگر کسب و کار نیز از خود کنند. سهراب عبدالف آموزگار زبان چینی و آگاه سوها میگوید
همه دانشجوهایی که داریم در دولت های اروپایی و چین و دیگر مملکت ها تحصیل میکنند، امروز میبینند جای کار یافته نمیکنند. این شرکت هایی که امروز میبینند اینجا فعالیت میکنند ترجمانی خودشون را گرفته میبینند، این در حالی که او یک ترجمه خوب کرده نمیتونه. و این روز چطور شرکت ها نمیدونم برای ترجمه های تاجیک باوری ندارم یا این روز کم شده طلب ها و ترجمه هایی که
در چند سال اخیر چین به یکی از کشورهای اساسی سرمایه گذار اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده. در بنیاد راه و تونل های استراتژیک که هدفش بیرون شدن از بنبست ارتباطی است به تاجیکستان کمک کرد و در پایتخت دو مرکز برق و گرمی‌دهی نیز ساخت.
تشکر از مولا رجب و شنونده های عزیز. شما می توانید این گزارش را در تورنمای آزادی در این سراغ آزادی.org هم پیدا کرده و مطالعه کنید.
گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. ششته و کارون ز کل می گذرد، این سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد موسم گل می گذرد، ما ششته و کارون ز کل می گذرد، این سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد.
آهنگی بود از آوازخوان افغان فرهادی دریا که چند روز قبل به کابل رفت و در حضور ده ها کودک افغان که در آرزوی دیدارش بودند کنسرت داد. بخش دری رادیو آزادی هم با یک گزارش ویدیویی از این کنسرت میگوید این چاره‌بینی را سیو دا چیلدرن یا سازمان حمایت از حقوق کودکان برای اطفالی که در بازار به کارهای وزنین مشغولند راه اندازی کرده است.
ولی خود فرهادی دریا هم گفته است از بس که کودکان تحت تاثیر جنگ و فقر هستند، ضرورت به دوباره احیا شدن دارند و موسیقی هم پدیده است که میتواند آنها را از نو احیا کند.
و ما هم با امید خوشی روزگاری کودکان در تمام دنیا آینده ساز را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم.
فرزان تلفنی نه مبارک آیفون یا سامسونگ؟
البته سامسونگ سربیناست، چون من به قول به این برند خیلی صادقم. هر باری که تلفن خرم حتما سامسونگ است.
خب پس شما به برندی سامسونگ صادقید. زمنان یک پرسش افکار جامعه در بین خوانندگان فونره نشان داده است که خریب 50% استفاده برندگان پی هم یک چند مرتبه از سمارتفون های همون یک برند خریداری کردن را افضل می شمورند. این انتخاب خود را استفاده برندگان نه در برند بلکه در قلعه بودن استفاده برای امکانیت های برنامه‌ای اکوسیستم میدونند. با وجود این 40% پرسیده شدگان ابراز داشتند که نه همیشه هنگام انتخاب اسمارتفون نو تنها از یک تمغه کهنه معین خریداری میکنند.
سروناز، چون درباره تلفن همراه و برند آنها گفتیم، حالا همین یک تلفنی که شاید در نظر اول چندان دربارهش فکر نمیکنی، اما در زندگی اکثرا جوانان خیلی نقش مهم دارد، شاید هم مثبت و هم منفی. اما حالا از حادثه مثبت میگویم. در گذشته نابینایان افرادی که از بینایی محرومند با مشکلی زیاده برای خود همسر پیدا میکردند، اما با پیشرفت علم و تکنیک به خصوص استفاده از شبکه اینترنت و صحبت های تلفنی، مشکلی این طبقه در انتخاب شریک زندگی آسان تر شده است.
خوب، اکنون دوامش رو هم قصه کن که چگونه نقش گذاشته است تلفن در زندگی آنها.
بیا خوبترش گزارش همکارمان خرامان بقازاده را میشنویم که از زندگی مشترک چند جوان نابینا در ولایت ختلان میگوید که جمعیت نابینایان در این ولایت 1400 تن عضو دارد.
تاریخچه محبت جمشید و سیاره از یک صحبت دوستانه تلفنی آغاز یافت.
رقمامون را بس هده شنبه اعلان کردیم. یه هده وقت پستر یا ای نویه دنگه رقمای ما را دریافت کردیم. ای رادیو گرفته. ما در زوانیت کردن ما همه خیلی شنات شدیم.
چند ماه بعد با هم صحبت های طولانی داشتند و به قول جمشید این صحبت ها خیلی جالب بودند.
ما که روشنزمیر هستیم، ما خودمون نمین با چشم دل احساس میکنیم روشنزمیر که هستیم. ما تا اونه که این بینوها میبینن، ما هم خودمون هم مثل همون بینوها تصور میکنیم که ما بینویم در همین دنیا.
جمشید 33 سال دارد و میگوید نابینایان مثل او با دشواری اویلا برپا میکنند و همین تماس های تلفنی است که چراغ امید را در دلشان منور می سازد.
اول صدایش رو شنیدم و من صدایش اول محقول شد. من گفتم این به نهایت صدای خوب مرغولدار خیلی به من محقول است. من می خواهم که با تو شناس شوم.
رادیو در نمو رو شیلان کرد، زنگ زدم و دوستی گام می زنم. گفتم خیر.
محرم دختر 11 ماهه آنها خوشبختانه می بیند. جمشید می گوید با پیدا شدن آنها بخت برایش خندید.
کی صداشون که میفهمم همی گویا که من همی ها را دیدم با چشم دیدم.
جمشید و سیاره بدون کمک کسی حرکت میکنند و نگهبان کودکشان هم خودشان هستند. مادر جمشید شاهد است که چقدر پسرش برای یافتن جفت خود تلاش ورزید.
لیل نوبود رفت جمشید.
گلمراد غایبزا جوان 22 ساله دیگری نابینا نیست، چون جمشید همسر آینده‌اش را از ناحیه دنغره و توسط تلفن یافت.
سر محبتی ما را بار اول قبول نکرد، باز پیشنهاد کردم، باز قبول نکردم. طول یک هفته من سر محبت خود را با تلفن با زوره و نوله ها و این که از پیشنهاد کردم و قبول کردم.
جامعه شناسان میگویند برای تنظیم حیات اویلوی وسیله های نوی ارتباطی مثال تلفن و اینترنت نقشی برجسته دارند. در گذشته پیدا کردن همقدم حیات برای نابینایان یا معیوبان مشکل های خود را داشت و حالا رفع آنها آسان تر شده است. قربانعلی قربان‌نظرفی 35 ساله از روشنزمیران مجرد است و میگوید منتظر آن است که دختری از هم تقدیرانش روزی زنگ زند و تنهاییش دیگر خاتمه یابد.
حاضر میخواهم که با یکون خانمه که هم تقدیر خودم باشد، یعنی هم تقدیر خودم باشد، با من صحبت کنه که اویلی که در دل من رو فهمد.
تشکر از همکارمان خرامان بقازاده و شنونده های عزیز. شما می توانید شکل ویدیویی این گزارش را در صفحه آزادی در فیسبوک و هم یوتیوب هم تماشا کنید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما نمیشه.
ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rirl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید.
سروناز، حالا درباره ازدواج افراد نابینا که از طریق تلفن با هم آشنا شده و زندگی مشترک خود را تشکیل کردند گفتیم. اکنون میخواهم نظر مردم را در مورد اینکه دخترهای تاجیک با خارجی ها ازدواج کنند یا نه با هم شنویم. همکارمون افسانه اکابلشای و در یک پرسش در خیابان‌های پایتخت از ساکنان پرسیده است که به ازدواج دختران تاجیک با خارجی ها چی نظر دارند.
ایوی آدمیگری بگید این خوب است، نه که ایوی دین ناممکن است.
برای چی؟
خب برای که آدم ها مثلا دین را سخت چی میکنن؟ باوری دارن، مسلمان گایی را سخت میخفن. برای هم ممکن نیست. آی خیلی بگوی ممکن است. برای که پیشم در دوری تایوزم آدموی مثل توجکوی ما عرص میگرفتن، مثل فرانسوز میگرفتن، یا جوگیر میگرفتن، فرق نبود. آغاز روژه دین دیگه خیلی سلگی.
برای قرار میگیرن که زنهای ما مردای خورجه را که خیلی اکید یکیش برای زندگیش نفسید، یکیش میگه خورجه رفتن را برامنون، یکیش خیلی اکید زندگی که باسته با زنک فقدورا با امون زندگی اویلش خیلیش تکید، زندگیش نزد میشود.
با شکار گفتن دهان هیچ وقت شیرین نمیشود. امروز بعضی جوان دکتران ما میخوان که ارزوی شهری خارج بگن بیگانه از چی فایده وقتی که نون از دستور خود ما هست خون ما هست همه پرنوز نماز است هر یک جوانان هزار داریم.
من با عموما با شهر خارج شوهر کردم ما معقول نیست. من میخوام با همین شهر خودم شوهر کنم. حاضر همین وقت زمانه با چیگم ادموی بچه ماشین کو بسیار شده گی همین وقت با مثال هر یک قدی کچه مثال دخترها شناس میشن مثال ترکیه میرن شوهر میکنن چی میکنن امریکا با خیلی روسیه با خیلی ادم ها گفتیم گفو که دونسته و فهمیده نمیشه از این خلی که مثال دختر کتی فروش میکنن که خلی ویو بسیار شده گی برای همه خد دخترو با مسئولیت میگم که اول دونسته و وای کرده شوهر کنم.
если взять с точки зрения законодательства нашего, то
بهتر است زنی تاجیک با مرد خارجی عائله بنیاد کند، چون که طبق قانون گذاری تاجیکستان او وظیفه دار است برایش خانه بخرد. این برای زنی تاجیک ضمانت برای فریب نخوردن است.
страховку от обмана.
برای دختر تاجیکون بچه تاجیک زبانده است که وقتی که دختری توجی رو ما در بری یکون پسری بگونه میبینیم روستی با ما دیگرگونی پیدا میشهد و نظر با دختری توجی کن یک دل همون دور میرود. برای همین بگذار همه دختری توجی کن ما همه وقت در وطن خودشون با هموطنان خودشون باشند با پسران توجیک دست بازد بشن این اون طرف داریم. وقتی ملت خواهد باشد یک دیگر فهمید زود پایدون می شود.
تشکر از افسانه و در 9 ماهی سال 2016 276 مورد نکاح شهروندان تاجیکستان با خارجی ها ثبت شده است که 100 عدد بیشتر نظر به سال 2015 بوده است. از روی آمار رسمی در نوبتی اول به هنگام برپا کردن اویلا شهروندان تاجیکستان به نکاح ها با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده بعدن با شهروندان روسیه اویلا برپا کردند. در زینه های بعدی شهروندان افغانستان و ایران، ترکیه، آلمان، بریتانیا، آمریکا و همچنین چین قرار داشته است.
در انتظاری تویم شای عزیز ترین بیا بحانه چشمم تو بهترین بیا بیا که در حوثی انتظاری تویم
تاجیکی از آوازخوان ازبکستانی یولدوز عثمانه بود که در تاجیکستان هوادار زیاد دارد و یولدوز یکی از اولین آوازخوانهای ازبکستانی بود که با به شدن روابط میان دوشنبه و تاشکند بعد 8 سال در تاجیکستان کنسرت خود را برگزار کرد.
بله قرار است در 2 ماه آینده هم 4 هنرمند معروف ازبکستانی در تاجیکستان کنسرتی خود را برگزار کند. آویزه های تبلیغاتی بیانگری آن است که برخی آوازخوان‌های ازبک می‌خواهند در تاجیکستان هم دل مخلصان نو را به دست آورند.
بله، این صبح همچون از نزد آمفی‌تئاتر می‌گذشتم، علاقه اعلان این کنسرت‌ها گذاشته شده بود. حالا درباره این کنسرت‌ها و همکاری‌های فرهنگی هنرمندان تاجیک و ازبک از گزارش همکارمان عبدالله اشور آشنا می شویم.
شروع از نیمه ماه آوگوست تا سپتامبر قرار است چهار آوازخوان ازبک، اولوغبگ رحمت اللهیف، زیاده قابیله و زلاله موسایوه معروف با نام شاهزاده و گروهی باجلر در دوشنبه کنسرت برگزار کنند. شرکت حسینیان پروداکشن برگزاری کنسرتی آوازخوان ازبکستانی شاهزاده را در روزهای 17 و 18 آوگوست در آمفی‌تئاتر دوشنبه برنامه ریزی کرده است. عظمت حسین رهبر شرکت حسینیان پروداکشن که در گذشته کنسرت دلیر خانزاده آوازخوان ازبکستانی را برگزار کرده است، روز 8 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت آوازخوان‌های ازبک پس از برگزاری کنسرت‌هایشان در تاجیکستان مخلصانی بیشتر پیدا می‌کنند. با گفته عظمت، برگزاری این گونه کنسرت‌ها معروفیت آنها را در تاجیکستان همسایه بیشتر می‌کند و آنها می‌توانند مستقیم در توی مراسم‌های مردم هم دعوت شوند. این هم صحبت ما گفت شرکت آنها در گذشته کنسرت آوازخوان‌ها را از رومانی و اوکراین و روسیه برگزار کرده است، اما با باور او تاجیکان بیشتر مایل به تماشای هنر آوازخوان‌های ازبک دارند، هرچند زبانشان فرق میکند.
طلباتش خوب است، هوادارشان زیاد است. شاهزاده که هوادارشان نه تنها ازبک آمده، مثل ازبک هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند و آمده کنسرت میزنند، یعنی که تاجیک و روس‌زبان
برخی مخلصان میگویند با اینکه در سالهای رهبری پرزیدنت اسلام کریموف رابطه های هنری آوازخوان های ازبک و تاجیک کمرنگ شده بود، قرابت ذهنی و فرهنگی این دو مردم همسایه همیشه وجود داشت و حالا با نزدیکتر شدن همکاری های دو کشور امیدواری ها برای همکاری های بیشتر به وجود آمده است. ازبک زبان ها در تاجیکستان بیشتر از 15% اهالی و یا 1,200,000 نفر را تشکیل می دهند. نورعلی یک ساکن ازبک زبان شهر تورسونزاده که از حالا چیپته کنسرت شاهزاده را خریداری کرده است، برگزاری چنین چورابینی ها و دعوت آوازخوان ها را اقدامی خوب و از عامل های به هم نزدیک کردن مردم این دو کشور می داند. و ای گفت با آنکه ترانه های آوازخوان های ازبکستانی را از تلویزیون و اینترنت گوش می کرد، حالا اکنون فرصتی به طور زنده دیدنی آنها را هم پیدا کرده است. راه آوازخوان‌های ازبک بعد از برگزاری روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان در ماه می امسال باز شد. همین طور در چند ماه اخیر شرکت‌های پرودوسری که با دعوت آوازخوان‌ها از کشورهای ایران و افغانستان و روسیه مشغول بودند، حالا برای برگزاری کنسرت‌های کلان آوازخوان‌های ازبک را دعوت می‌کنند. آنها می‌گویند شو بیزنس پیش از همه کار تجارت و درآمد و منفعت است و هنرمندان استعداد خود را به بازار می‌برارند و مخلصان در صورت احتیاج آماده هستند این برنامه‌ها را سرمایه گذاری کنند. مرحبا عزیز و پرودوسر تاجیکی با دعوت و تشکیل کنسرت هنرمندان خارجی در تاجیکستان اختصاص دارد، روز 8 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه کنسرتی آوازخوان زیاده قابیله و را در تاجیکستان ماه سپتامبر برنامه ریزی کرده است. و ای گفت رضایت این آوازخوان ازبک را به دست آورده است و روزهای نزدیک تمام اسناد سفری او به تاجیکستان از جمله روادید سفر به تاجیکستان را تهیه میکند. عزیز و گفت نرمش در مناسبت های دوشنبه و تاشکند کار آنها را هم آسان کرد و اکنون دعوت این یا آن سراینده برای برگزاری کنسرت برایشان مشکلی نخواهد داشت. تا سال 2011 و سرد شدن مناسبت تاشکند و دوشنبه چند آوازخوان ازبکستانی بیشتر در دوشنبه و خوجند کنسرت های خود را برگزار میکردند. کنسرت های یلدوز عثمانوا، فیروزه جومانیوزوا و چند نفر دیگر همیشه یک حادثه خوبی فرهنگی بوده است، ولی در 6 سال گذشته این سفرها به طور قابل ملاحظه کم شد. جانبک مراد خواننده پاپ تاجیک که با سردار رحیم خان آوازخوان ازبک ترانه مشترک خوانده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت آوازخوان ازبکستانی همیشه هوادار و مخلصی خود را داشتند و دارند. از این خاطر همیشه هنگامی برگزاری کنسرت ها آنها در تاجیکستان تالارهای پر از تماشابین می شود. و گفته جانبک مراد آوازخوان های ازبک دستگیری همدیگر هستند و از این خاطر در تمام کشورهای آسیای مرکزی خود را معرفی کرده می توانند و در بازار شو بیزنس فراتر از منطقه هم راهشان را یافتند. ترانه های ازبکی براحت در آذربایجان و مناطق قفقاز شمالی در برخی از کشورهای اروپایی نظیر بلغارستان هم توسط رادیو و تلویزیون و هم شبکه های اجتماعی خریدار پیدا کردند. جانبک مراد گفت همکاری های هنرمندان هر دو کشور نه تنها برای شکستنی تشنگی دو مردمی دوست، بلکه برای پیشبردی برنامه های مشترک، همکاری های دو جانبه و هم پیشبردی شو بیزنس مفید خواهد بود.
ما وقت پبلیکای خودشان داشتن، ازبک ها و ارگوتی ها بسیار اینا پبلیک تکلیفای اهل همون برای همین من از میدان زواشون پر میشم اینا دستگیری میکنن یک دیگرشون برای همین خندوشون از دو زیر قبضانون رفتو سکون اونجا یک بار همه چیز تشکیل کردن نمیشه که باید همون مبلغ رو تو بگیرد باید همون چند نفر کدام زال کدام شهر رو یک بار سه چهار کم پر گرفتنی مثلا برای همین یگان علاقه گویم خیلی زفره تو خیلی گفامی همش شادگی رها زیلیان سیتفور
زمنان جانی بک با آوازخانه های دیگر از جمله شبنم سوریا، مهرنگار رستم، صدرالدین نجمیدین و دیگر در چند سالی گذشته با راه های انفرادی همکاری های اجادی را با استودیه های ثبتی کلیپی ویدیو های تاشکند برپا کرده چندین ترانه های خود را در پایتخت ازبکستان ثبت و با بازار عرضه کردند.
تشکر از عبدالله و با امید همکاری های بهتری هنرمندانی هر دو کشور و به خاطر خوشحالی شما شنونده های عزیز اینجا می رسیم به پایان گفتاری جوانی
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خشونت‌ها در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا را که باعث به مرگ 3 نفر و جراحت 35 تن دیگر شد، شدیداً محکوم کرد. این خشونت‌ها روز 12 آوگوست زمانی به وقوع پیوست که در جریان راهپیمایی سفیدپوستان ملی‌گرا و ناراضگی مخالفانشان درگیری رخ داد. بنا به گزارش‌ها در جریان درگیری یک ماشین به سوی اعتراضگران حمله کرده و چندین نفر را پخش نمود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این حادثه را محکوم کرد و گفت آن چی در شارلوتسویل صورت گرفت نمایشی نفرت، نژاد پرستی و خشونت بود. این حادثه تحقیق می شود. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد در ایران بازداشت شده است. تا حال اتهام علیه او معلوم نیست. وبسایت کلمه روز 13 آوگوست نوشت که آقایی بگاه شنبه توسط نیروهای امنیتی در محل کارش دستگیر شد. بنا به این خبر بعدا نیروهای امنیتی منزل او را کفتکاو کرده ساسان آقایی را به زندان اوین انتقال دادند. ساسان آقایی در گذشته سال 2009 بعد از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشنی ایران نیز دستگیر شده بود. سازمان خبرنگاران بدون مرز قرارگاهش در پاریس ایران را یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای کارمندان رسانه‌ها تصویر کرده است. در اول ماه آوگوست همین سازمان خبر داد که مقامات ایران 10 ژورنالیست و 17 خبرنگار مردمی را بازداشت کردند. دادگاه شهر دوشنبه دو عامل دیگری زنازنه مرگبار در پایتخت را به زندان محکوم کرد. بنا به قرار دادگاه که آخر هفته گذشته صادر شده است، فیروز دودربیکوف 19 و فریدون نجمیدینوف 3.5 سال از آزادی محروم گردیدند. هفته گذشته دادگاه تقریبا 10 عامل زنازنه شب 2 ژانویه در شهر دوشنبه را به زندان و پرداخت جریمه محکوم کرده بود. نزدیکان فیروز دودربیکوف روز 13 آوگوست در صحبت با آزادی گفتند که برای بازبینی حکمش به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت خواهند کرد. رستم قربانوف وکیل دفاع فریدون نجمیدینوف نیز گفت با وجود اینکه نفر تحت حمایتش دست داشتن خود در این حادثه را رد کرد، دادگاه او را به 3.5 سال زندان محکوم نمود. او افزود:
اصلاً هم خطی مسئولیت جان کرگی نبودم. هم خیر نو خود وری چی دیام خطا زرگی هم نبود. از شگاه و مقصد زدم هم نداشت.
زنازنی ساعت 10 شب 2 ژانویه امسال میان جوانان محله 102 و 103 پایتخت رخ داده، در نتیجه آن ابراهیم خوجایف و سامان شریپوف از زخم‌های عمیق جان باختند. آمریکا گفت که در نتیجه حمله های هوایی نیروهای این کشور عبدالرحمن یک رهبر محلی گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان کشته شد. این حمله روز 10 آوگوست در ولایت کنر صورت گرفته است. بنا به بیانیه رسمی که روز 13 آوگوست در کابل صادر شد، در این حمله 3 فرمانده دیگری داعش نیز کشته شدند. جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت کشته شدن عبدالرحمن ضربه دیگر به بدنه گروه تندروی دولت اسلامی است. در اظهارات او تاکید شد که عبدالرحمن نامزدی اصلی به مقام رهبری گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان بود. رهبری پیشین این گروه ماه ایول امسال در نتیجه حمله های هوایی آمریکا در افغانستان کشته شد. حکومت روسیه خواسته است که گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان به شورای مدیران شرکت دولتی راسنف پذیرفته شود. نام شرودر در یک فهرست 7 نفری و با امضای نخست وزیر دیمیتری مدودف شب 12 آوگوست در وبسایت حکومت روسیه نشر شد. گرهارد شرودر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را دوست نزدیکش می‌داند، در حال حاضر به حیث رئیس کمیته سهامداران نورد استریم ای جی کار می‌کند. نورد استریم ای جی سازمان تحت رهبری گازپروم است که با هدف ساختن لوله گاز برای انتقال گاز روسیه به کشورهای نزد بالتیک و آلمان ایجاد شده است. کشورهای غربی شرکت روسنفت را به خاطر اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و نیز حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین هدف تحریم قرار دادند. و نواز شریف نخست وزیر پیشینی پاکستان گفت که سرنوشت کشورش را تغییر خواهد داد. او این اظهارات را شامی 12 اوگوست در جمع هزاران نفر از طرفدارانش در لاهور بیان کرد. نواز شریف که آخری ماه ایول با قرار دادگاه عالی پاکستان از مسئولیتش محروم شد، بار دیگر این حکم را به باد تنقید کشید. او گفت که این حکم دادگاه عالی به معنای ارج نگذاشتن به رأی مردم است. او گفت تا زمانی که سرنوشت کشورش را تغییر ندهد، بازنشسته نخواهد شد. نواز شریف روز 9 اوگوست یک راهپیمایی را تحت نام کاروان دموکرات راه اندازی کرد که از اسلام آباد آغاز یافته و شب گذشته به شهر لاهور رسید. نخست وزیر پیشینی پاکستان تا رسیدن به لاهور در 3 شهر توقف کرده و در حضور طرفدارانش سخنرانی نمود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار بریم
www.azadi.org.
وقتی خبری در مورد صادر شدن جنایت وزنین از سوی نزدیکان یا فرزندان افراد منصبدار و با نفوذ رخ می‌دهد، چند روز بعد هم ساختارهای حفظ حقوق تلاش می‌کنند خاموشی اختیار کنند و هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند موقع آنها را در این زمینه بشنود. آخرین مورد در رابطه با صدمه مرگبار در محله ودنسوز شهر دوشنبه با شرکت راننده مرسدس بنز بود که روزهای آخر ماه ایول رخ داد و بعد 3 روز هم هیچ ساختار دخلدار آماده نبود درباره مرگ فلاکتبار 2 نفر شرح بدهد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در 5 سال اخیر مطبوعات مستقل چندین حادثه فاجعه بار مرگ های انسانی را در راه ها در نتیجه صدمه اتومبیلی پوشش داد است و در اکثر این حادثه ها مجرمان فرزندان افراد بلندپایه با جزاهای سبک از جوابگری آزاد شدند. نتیجه های برجسته چنین حادثه ها صدمه مرگبار شام 9 اکتبر سال 2013 با شرکت رسول امان الله 16 ساله پسر امان الله حکموف رئیس وقت شرکت دولتی رای آهن تاجیکستان که با مرگ 3 نفر انجامید، هلاکت 2 نفر در نتیجه صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با اشتراک فراموش سعیدوف پسر دولت علی سعید معاون یکم نخست وزیر تاجیکستان، قتل سعدی ساتاروف 25 ساله شب 28 اپریل سال 2016 در طرفخانه شهر سبز دوشنبه می باشند. در قضیه اخیر والدان جوان محروم به خبرنگاران گفتند که به دلیل از آیله با نفوذ بودن جوان قاتل از جوابگری در کنار مانده است. این تنها چند حادثه است که برای مطبوعات معلوم شده است. درباره میزان واقعی قانون شکنی هایی که از جانب افراد دارای نفوذ و نزدیکان منصبدار رخ می دهند آمار وجود ندارد، چون که اکثر چنین حادثه ها پشت پرده و نه همیشه در دایره قانون بحث و بررسی می شود. ژورنالیست و سردبیر نشریه مستقل فرج خورشید عطاالله که این حادثه ها را پیگیری می کند می گوید
فرزند منصبدار بودن و مثل فرزند حکومت با پول جریمه خلاص شدن، این با منتلیتیت ما یک عادت خاص شده است بدبختانه. یعنی در این حالت همان نفران دعواگر نقش می بازد و اکثر اونها به اون خاطر دعوا نمیکنند که دیگر کار شده است.
برخی حقوق شناسان سابقه دار میگویند یک مشکل در فساد رشوه‌خواری باشد، مشکل دیگر در مستقل نبودن نظام دادگاهی تاجیکستان است. آنهایی که کاری سودهای زمان شوروی را یاد دارند میگویند با وجود آن زمان هم مستقل نبودن دادگاه ها نظارت از رعایت قانون شدیدتر بود. وطن عبدالرحمنوف امروز نفخه‌خور است، ولی تجربه کار در دوران اتحاد شوروی و تاجیکستان صاحب استقلال را دارد و در وظیفه سودی فعالیت کرده است.
رئیس سودی عالی بود سلطان بجاباش خیلی بای خودر سفید کردن. من شخصان منصبدار بود بابا جان و فخر بایم حقوق فهرم بروردن. تکستیلکار بود شخصان منصبدار جانوانا سود کرده که بودم.
ژورنالیستانی که حوادث کشور را پیوسته پیگیری میکنند میگویند یک سبب افزایش مواردهای از جوابگری در کنار ماندن گروه ویژه قانون شکنها در نبودن شفافیت است. سالهای اخیر تمایل پنهان کردن خبر از مطبوعات، مطرح نشدن مشکل مورد نظر جامعه از منبر مهم پارلمان و جلسه های جمعیتی گر بیشتر میشود. نوریدین قرشبایف رهبری انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید نه تنها در مورد صدمه‌های پرسر و صدای نقلیاتی با شرکت فرزندان منصبداران دولتی که یک حادثه ناخوشی سام می‌یابد بلکه در مورد بازداشت منصبداران برای فساد با مبلغ‌های هنگفت نیست مقامات دولتی به خصوص پارلمان ابراز نظر نمی‌کند.
شفافیت نیست. تحصیل ثبوت قرار داشتن این مقامات زیر سوال است. به همین خاطر روی خاطر بینی و واسطه شدن و دیگر عامل ها باعث بی‌جزا ماندن آنهایی که ناکار هستند میگردند.
کارشناسان میگویند وقتی اعضای دیگر جامعه میبینند ساختارهای تفتیشاتی و نظام دادگستری کشور در رابطه با قانون شکنه های دیگر برخورد شدیدتر دارد و برای جنایت های دیگران حکم های سنگین پیش بینی میکند، احساس نارضایتش از ساختارهای دولتی و نظام بالا میگرد. چون این حالت وقتی به یک سیستم تبدیل شد به هیچ صورت به فایده جامعه و دولت نیست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مهاجران تاجیکی در شهر کالینینگراد روسیه برای برگزاری جام جهانی فوتبال 2018 تحت رهبری فیفا ورزشگاه می‌سازند، پس از 5 ماه تأخیر معاش خود را دریافت کردند. روزی 17 ایول این مهاجران از پرداخت نشدن معاش 5 ماهشان بر رادیو آزادی شکایت کرده بودند. در این ورزشگاه بیش از 100 مهاجری تاجیک کار می‌کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سعید حکیموف یک مهاجری 45 ساله تاجیک که در ساختمان ورزشگاه کالینگراد کار میکند روزی 9 آگوست گفت که هفته گذشته کارفرمایان به مهاجران تاجیک و ازبک معاششان را پرداخت کرده، اینچنین وعده دادند که آینده در پرداخت حق زحمتشان تأخیر نمیکنند. سعید حکیموف گفت معاش آنها از روی ساعت کاری حساب شده، خودی او ماه تخمینا تا 30000 روبل معاش دریافت میکرد و حالا تمام حق زحمتش را به دست آورده است. سعید گفت که بعد 5 ماه تاخیر تازه توانست برای عزیزانش در تاجیکستان مبلغ فرستد. سبب دیر پرداخت شدن معاش مهاجران را کارفرمایان به تاخیر در دریافت مبلغ بودجه دولت روسیه ربط دادند. مهاجران گفتند که دوام 5 ماه انتظاری همیشه وعده میشنیدند که در آخر ماه حق زحمتشان پرداخت میشود. فردوس جباروف یکی از این مهاجران گفت که نقشه های زندگی آنها در پی دیر پرداخت شدن پول با مشکل پیچید. او گفت برای مراسم عروسیش پول قرض گرفته وعده برگرداندن آن را دوام 3-4 ماه داده بود، ولی نتوانست قرضش را سری وقت برگرداند. مهاجران تاجیک میگویند بعد این حادثه امیدوارند که دیگر چنین مشکل پیش نخواهد آمد. اکثر آنها آماده هستند در صورت پیش آمدن چنین مشکل کار را ترک کنند و در جستجوی کاری نوی شوند. هرچند با سبب بحران اقتصادی روسیه پیدا کردن کار برای آنها آسان نیست، ولی نمیخواهند در شرایط نامعینی و بدون مبلغ کار کنند. ورزشگاه شهر کالینگراد را که تا آخر سال 2017 باید ساخته شود، بیش از 500 شهروند جمهوری های سابق شوروی از جمله تاجیکان می سازند. کارفرمایان این ورزشگاه نیز در صحبت با رادیو آزادی پرداخت هر چه زودتر مبلغ مهاجران را وعده کرده بودند. قهرمان رازموف سرکاری که بیشتر تاجیکان زیر دست او در این ورزشگاه کار میکند روزی 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفته بود معاش مهاجران تاجیک به زودترین فرصت پرداخت می شود. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید از این مهاجران شکایت دریافت نکرده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت پرداخت نشدن معاش از جانب کارفرمایان گاه مشاهده می شود و در یک سال اخیر آنها بیش از 5 میلیون روبل را از کارفرمایان به مهاجران برگردانیدند. این مسئول خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت اکثرا شرکت های خصوصی از پرداخت مهاجران سرپیچی می کنند. ساختمان ورزشگاه برای مسابقه جهانی فوتبال 2018 در 12 شهر روسیه 2 سال باز ادامه دارد. روسیه سال 2014 در پی قرعه‌کشی در برزیلیا میزبانی بازی جهانی فوتبال 2018 را بر دوش گرفت. در ساختمان ورزشگاه ها صدها تاجیک کار میکنند، ولی باری اول است که یک گروه مهاجران تاجیک از پرداخت نشدن معاششان از چنین یک طرح ساختمانی شکایت میکنند. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 600000 و بنابر آمار دیگر بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان خانواده‌شان را از حساب کار در روسیه تأمین میکنند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در تاجیکستان مراسمی تمرین یا به اصطلاح مارشروف که دانشجویان برای آمادگی به تجلیل روز استقلالیت آغاز شد که قرار از روز 9 سپتامبر برگزار شود. همسالا در تشکیل این جشن تا 50,000 نفر دانشجویان و مکتب‌خوان‌ها سفربر می‌شوند. تجربه تشکیل جشن‌های عظیم سرجمعیت با شرکت محصلان مؤسسه‌های تعلیمی که در جریان آمادگی‌های طولانی‌اش محصلان از تحصیل و استراحت کنده می‌شوند، کیها مورد انتقاد است، ولی ظاهراً مقامات از این تجربه بحث برانگیز دست کشیدنی نیست. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. صبح 8 آوگوست ساکنان محله های اطراف دانشگاه های واقع در پایتخت تاجیکستان از صدای بلندگویک های بیدار شدند که دانشجویان را در مشق های جشنی راهپیمایی راهنمایی میکردند. حمیدالله خان فقیر رئیس دانشگاه تجارتی تاجیکستان و در گذشته سردار ریاست معارف شهر دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که محصلان به معرکه جشنی آماده میشوند و گفت
هر کس وای خودش داره تمرینگر علویده داره وابسته به دانشگاه وابسته به همون برنامه معین شده هر کس میگه حضرت علویده بعد
با گفته فاروق حیدر سردار ریاست مکاتب عالی وزارت معارف و علم تاجیکستان در برنامه جشنی امسال 7000 دانشجو جلب شده است. از نیز زیادی آنها 3900 نفرشان پسران خواهند بود. فاروق حیدر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حقوق آنها رعایت شده برای شرکت در برنامه جشنی امتیازهای پولی داده می شود. دانشجویانی که به مارشروفکا دعوت می شوند از حساب دانشگاه ها مبلغ ادرار پولی یک ماهینه پرداخت شده، قیمت استفاده از خوابگاه گرفته نمی شود. همچنین دانشجویان برای رسیدن به محل تمرین با ماشین های مسافربر تامین شده برایشان آب نوشاکی داده می شود. جناب حیدر افسود که معرکه آمادگی به جشن در زندگی و جریان تحصیل دانشجویان مشکل ایجاد نمی کند و جلب آنها به برنامه های کلان جشنی تجربه معمولی شده است. به این ترتیب هزارها دانشجو یک ماه پیش از تحصیل و 9 روز اول خانش باید در معرکه دولتی بند شوند. از اونها در دوام آمادگی ها به ایدی استقلالیت، پیشواز نوروز و تجلیل ایدی وحدت همیشه از نیروی هزارها دانشجو استفاده شده است و چنین پدیده نه تنها در دوشنبه بلکه در ولایت های کشور هم به نظر می رسد. شهلا یونس و ختم کننده بخش دندان پزشکی دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید این معرکه ها با جریان آموزش تاثیر منفی میگذارد، در حالی که به این هم صفت تعلیم در میان دانشجویان تاجیک چندان خوب نیست.
ممکن ما دانشجویان را تشویق به خواندن زیادتر تامین کردن خوب شدن یک دکتر باشیم، ما را مجبور نکردن در این روزهای گرم تابستان و یا در روزهای خانیش از خواندن ما را آزاد نمودن و ما را به مرشلوفکا نفرستادن.
شاکر جان حکیم و معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در زمان شوروی تنها 7 اکتبر روز انقلاب اکتبر و 1 می روز بین المللی زحمتکشان تحلیل می شد و شرکت دانشجویان در راهپیمایی ها اختیاری بود. با گفته ما این راهپیمایی ها از یک دو روز بیشتر عبارت نبود و فرصتی زیاد را تقاضا نمی کرد و تنها در مراسم های سطحی بین المللی نظیر المپیاد در مسکو دانشجویان دوام مدت دراز در مشق ها اشتراک کرده بودند. و افزود
در شرایط تاجیکستان معاصر راهپیمایی ها و جشن و مراسم ها باعث قوی تر گردیدن زمینه های اصول افتوریتری خودخواهی شخص پرستی تبدیل یافته است و با در نظر داشت که مبلغ های گوناگون بدون شفافیت و مقصدناک صرف می شوند دایره های معین منصبدار در سطح محل و مرکز از این گونه حالت ها به منفعت های خود خیلی خوب استفاده می برند.
در حالی که بسیاری ها ضرورت برگزاری جشن های سرجمعیت و پرتشویر و زیر سوال می برند، سیاست شناسان می گن در اصل این همه بزم ها بخشی از ایدئولوژی حکومتی می باشد. سیاست شناسان این تجربه خاص حکومت های سابق شوروی را همچون نمایش خوشبختی عمومی و وحدت مردم با حکومت صفت می دهند که یک بخش پروپاگاندا یا ترغیبات ایدئولوژی دولت می باشد.
از خاطر از خواب سی جام مستی رویا دو سه پایی مانه می خواند
باشد.
یکی از فرشته ای خاکی اما خاموشی و پاکی، پری ای ساحل دریا و سوی خانه می خاند. تو کجا رفت جوانی ای خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. تو کجا رفت جوانی ای خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. میگذارم روی زانویت، زی حسرت های پنهانم، تو رو دینم میسازم. آه کجا رفت جوانی ای خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. آه کجا رفت جوانی خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. آخ کجا رفت جوانی خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. تو کجا رفت جوانی خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من.
روسیه، مرد کوری، زندان. شرح حال مختصر امیدجان ولیه و 26 ساله، یک جوانی تاجیک که 4 سال اخیر در یک زندان روسیه به سر میبرد همین است. امید 21 سال داشت که با جرم نگاهداری مواد مخدر به دست پلیس افتاد و بعداً دادگاه او را برای ادای مهلت جزا که 10 سال مقرر شد به زندان شهر پنزای روسیه فرستاد. خود امید این حادثه ها را یک خطای جدی دوران جوانیش می داند که به زندگی آسوده و آزاد او به مهلت 10 سال دیگر خطی بطلان کشید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. امیدجان ولیف یکی از 8000 شهروندان تاجیکستان است که در زندان‌های روسیه با جرم صادر کردن جنایت نگهداری می‌شود. همراه با امید تقریباً 70 شهروند دیگری تاجیکستان هم در زندان پنزا قرار دارند. اکثر آنها با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده‌اند. به گفته امید، تاجیکان تلاش دارند در زندان یک کشور بیگانه پشتیبان و یاوری هم باشند. امیدجان سال 2013 بازداشت شد. یکی از روزهای ماه می آن سال در یکی از منزل‌های کنار شهر پنزا او را کارمندان حفظ حقوق به گمان نگاه داشتن مواد مخدر بازداشت کردند. امیدجان میگوید در جیب او همگی تا 100 گرم مواد مخدر پیدا شد که مربوط به شریکانی نوش در روسیه بود. وی میگوید هیچگاه با فروش این مواد مشغول نشده است، ولی اقرار می‌شود که با افراد مرتبط به این گونه کارها شینوخیز می‌کرد. امید به گناهش اقرار شد، ولی هیچ انتظار نداشت که او را با 10 سال زندان محکوم می‌کنند. میگوید بی کسی و بی پولی و ندانستنی زبان و حقوقهایش برای صادر شدنی مهلت طولانی زندان سبب شد. وی گفت
اول تنکستی مردم ما میکشد، یکمین سفارتخانه تاجیکستان یکان بار طول چهار سال چهار نیم سال میشنم، یکان کس آمده نپرسیده است که مردم تاجیک چگونه زندگی دارند.
امیدجان میگوید در طول چهار سال سپری شده در زندان هیچگاه نشده است که کسی از حقوق مهاجران تاجیک پرسان شده باشد. وی میگوید نمایندگان دولت قرغیزستان و قزاقستان گاه ها برای دیدن شهروندانشان به زندان می آیند. و وی گفت اگر از حال تاجیکان هم خبر گیرند حرفی گفتنی زیاده دارند و مهمترینش کوشش انتقال آنها برای ادامه جزا به تاجیکستان است. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی از داخل زندان امیدجان گفت شرایط نگهداری آنها معمولی است و هیچ شکایت جدی در مسئله قانون شکنی ها و یا پایمال شوی حقوقشان ندارند. او گفت زندان آنها در مرکز شهر پینز واقع است و پیوسته مورد سنجش و تفتیش نهادهای زیرفت مثل دادستانی قرار دارد. با گفته امیدجان تنها دو چیز جدی زندانیان تاجیک را در این محبس اذیت میکند: نبود امکان کار و غذایی که با گوشت خوک تهیه میشود. گاه برای پیدا کردن تلفن موبایل در دست زندانی و یا نمازخوانی مجازات میشوند. با گفته امیدجان ولیف صدارت محبس خواهش های به تکرار او و تاجیکان دیگر را برای کار کردن در کارگاه های زندان رد کردند. او میگوید
شهروندان افشان میگیرند که به خاطر چی مثلا و یا در قانونی کار کردند یا قانون قاعده قطع مثلا با نیش میپرمه که ایش ایش میپرمیتند حتی ما مراجعه کردیم مثلا کار در بگیرند کار نبود بودند کار نیسته یا ایش نیسته دیگرش نیسته.
از سوی دیگر به گفته او کاری پویاسال دوزه که در یک کارخانه نزد زندان برای محبوسان شهروند روسیه فراهم می آید دائمی و با ثبات نیست. در بهترین حالت برای کاری به تنفس یک ماه هر یک زندانی همگی تا 900 روبل معاش دریافت می کند. ماموریت زندان به آنها گفته است که در صورت فراهم آمدن شرایط تامین با کار باید پیش از همه حق شهروندان خود را رعایت کنند. امیدجان ولیف مجرد است و در تاجیکستان والدینش او را انتظارند. آنها از مصیبت فرزندشان خبردار هستند ولی شرایطی ندارند که به زندان آمده از حال او خبر گیرند. اداره زندان‌های روسیه میگوید در مجموع در زندان‌های این کشور 29397 نفر شهروندان خارجی ادای جزا میکنند و از این مقدار قریب 41شان و یا 7920 نفر شهروندان تاجیکستانند. اکثر محبوسان از تاجیکستان در زندان‌های روسیه با جرمی دست داشتن در قاچاق یا فروش مواد مخدر ادای حکم میکنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د این. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک سکنی ناحیه فرخور طبیبانی رو که به گفتش باعث مرگ همسر و طفل به دنیا نامده شدند در بی مسئولیتی متهم کرده از بالای آنها به دادستانی شکایت کرده است. مهربان بوریف 25 ساله میگوید پزشکان محلی نتوانستند همسر 22 ساله آبستنش را سری وقت تشخیص و از مرگ او جلوگیری کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع رو من سرونیاز روحلوم میگویم. این ساکن دهه دوستی ناحیه فرخور میگوید همسرش یک ماه پیش با طفل 8 ماهه‌اش در بطن درگذشت. این هم صحبتی ما ادعا دارد که بیماری همسرش گلبهار حالتوی 22 ساله که از روز اول حامله‌داری زیر نظارت پزشکان محلی قرار داشت و پیوسته از تشخیص میگذشت تنها پس از 8 ماه و آن هم زمانی مشخص شد که کار از کار گذشته بود. مهربان گفت وقتی همراه با همسرش به دوشنبه به مهمانی میآمد وضعیت او در راه بد شد و او را به تولدخانه رقم 1 پایتخت برد. طبیبان در دوشنبه مشخص کردند که گلبهار گرفتار بیماری گپاتیت B و S است. بیماریه که با گفته طبیبان باید در هفته های اول حامله‌داری تشخیص و مشخص می شد. با گفته این هم صحبتی مو بعد از آن که در تولدخانه رقم 1 بیماری همسرش معاین شد، او در حالت بیهوشی افتاد و طفلی بطنش مرده تولد شد. وقتی خواستند جراحیش کنند الکای دیر شده بود، چون پس از 2 روز فوت کودک همسرش هم وفات کرد.
بود میشتن قدر دن یکی هم میفهمیم که همون کارا میکردن هم بود میفهمیم که نو رش میفهمیم یست دو بار آنالیز پردگی.
در بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور خانواده شوهر این زن را در وفاتش مقصر می‌دانند. رجب علی قربانوف سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور در صحبت با رادیو آزادی گفت گلبهار حالت و در دو مورد، باری اول با درد گرده و مرتبه دوم با بیماری درون‌روی به بیمارستان مراجعه کرده است. با تاکید سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور باری دوم که گلبهار حالت و با بیماری سرایتی درون‌روی به بیمارستان مراجعه کرد، خانواده شوهرش اجازه بستری کردن او را ندادند و تنها با داروهای فرموده دختران او را در خانه تبابت کردند.
سبب فوت گپاتیت چیزا نمیتوند برای که اکثریت ادمو گپاتیت دارد بود مدت میگردد. در همون دوره اوید گزه که گرده تبابت گرفته بود است، دختر تبابتی اوید گرده و همین چیز تبابت کرده است. اوید گپاتیت باید در مرحله 27-28 هفته در دوره حمله داره در مرکز سلامتی رپردکتیوی
از تحلیل گپاتیت میگذشته بودستم. این دوره که در بیمارخانه خوابیدم 17-18 هفته بود.
شیرعلی رحمت اللهیف سردار رئیسات تشکیل خدمت رسانی طبی و مادر و کودک وزارت تندرستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت در روی خط مادرانی فوتیده اسم گلبهار حالاتو و همسر مهربان بوریف نامنویس شده است و حالا برای روشن کردن حادثه پاسخ دادستانی را انتظارند، ولی گفت آنها هر یک حالت مرگ و میر مادر و کودک را جدی تحقیق کرده بعداً چاره اندیشی میکنند.
در وقت حاملگی حتما گپاتیت میسپرند، بیوگرافی میگذارند، برای ویسپید گروه خونش میگیرند و ریزوش میگیرند و پیشوش میگیرند و دلیم شد چین میکنند. او از روی باید اکانو باید که زن حاملگی 7 مرتبه با 8 مرتبه باید که همون دوره حاملگیش پشتی هر ماه 1 مرتبه باید که روید.
در دادستانی ناحیه فرخور هم وارد شدن چنین یک شکایت را به رادیو آزادی تصدیق کردند، اما گفتند به خاطر خلل وارد نشدن به جزئیات تفتیشات از دادن اطلاع بیشتر خودداری میکنند. شکایت این ساکن فرخور از کار طبیبان محلی در حال است که در گذشته نیز مرگ چند زن هنگام تولد در سغد و بدخشان و منطقه های دیگر کشور در مطبوعات مطرح شد. هفته قبل هم دادستانی سغد خبر داد که در طول 1 سال و 3 ماه اخیر علیه طبیبانی که کارشان باعث مرگ مادر یا کودک نوزاد شده است 9 پرونده باز کردند. ولی پرسر و صدا ترین قضیه مرگ ممتاز شیرینبکوی 26 ساله در پی تولد فرزند در زایشگاه شهر خوروغ بود که 3 سال پیش رخ داد. بعدی تحقیق این حادثه زرینه قربان‌محمدوا پزشکی نوبداری